هم سفر تنها نرو بزا تا با هم بریم سرنوشتمون یکی.
شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio همراه.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یه بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Diary Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
صندوق لعنت برگرفته از مثنوی مولانا جلال الدین رومی.
من دارم صندوق را فردا
بسوزم در میان چاوسو.
نوشته جدید ایرج پزشکزاد، خالق دایجان ناپلون. نخستین اجرا چهارشنبه 14 اکتبر استنفورد یونیورسیتی. پرویز صیاد در قالب رئیس دادگاه و سایر مقامات.
بهترین جا برای رسیدگی به مدارکی که میخواین آقای رئیس دادگاه
مسافرخانه است.
ایوا خدا مرگم بده، من مسافرخونه نمیام.
پس کجا؟
منزل خودم.
با معرفی ندا پاترا.
تا ببیند مؤمن و یبر و یهود که در این
شنبه 17 اکتبر ساکرامنتو، یک شنبه 18 اکتبر سانتا کلارا کنونشن سنتر. موسیقی و زمین خانی محسن نامجو. اول نوامبر 2015 ویلشر ایبل تیاتر لس آنجلس. 818-887-7878. کار تازه پرویز صیاد.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها، دانش، بینش و نگرش که در روزهای پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 پخش میشه گوش میکنید و به همجاست که اجازه بدید با آگاهی دوستانی که روی خط هستند این رو برسانم که متاسفانه امروز فرصتی به جهت گفتگوهای معمول و مرسوم نخواهم داشت. از این بابت متاسفم، گرچه هر پنج خط روشن هست و باید لطف کنن به وقت دیگه اونو موکول کنن، چون فعلا برای مدتی ما روزهای پنج شنبه رو اختصاص میدیم به گفتگو درباره موضوعاتی که در گذشته با حضور و شرکت برخی از استادان خوب و عزیز بوده و در آینده هم چنین خواهد بود. اما به دلیل اهمیت موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس، من چند جلسه ای رو به اون اختصاص دادم و خواهم داد. بنابراین گفتگوی من دنباله مطلبی است که حدود 3 هفته قبل به یک اعتبار درباره حرمت نفس داشتم و بعد از یکی دو نکته‌ای که مایل هستم در آغاز به اون اشاره کنم به اون خواهم پرداخت. اجازه بدید به این نکته اشاره کنم که ما روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11:30 برنامه‌ای تحت عنوان جشن مهرگان در سابان تیاتر در شهر بیورلی هیلز در تقاطع تقریبا خیابان ویلچر، در خیابان ویلچر و تقاطع خیابان لاسینگا سان ویسنته که دوستان باش آشنا هستن خواهیم داشت و پارکینگ هم همون کنار هست. گیشه تئاتر از ساعت 2 بعد از ظهر میتونه کارت های باقی مانده یا تیکت های باقی مانده رو در اختیارتون بگذاره که حتما خواهد بود، اما اینکه جایی باشه که مورد نظر شما هست اون رو نمیدونم. بنابراین اگر تا به حال اون رو تهیه نکردید و فردا و پس فردا یا فردا هم امکان نشد و نداشت، روز شنبه همچنان بعد از ساعت 2 میتونید به محل برگزاری جشن مراجعه بفرمایید، چون دفتر رادیو تعطیل هست و احتمالاً ما آنچه رو هم که در مغازه ها یا محل های فروش تیکت هست باید جمع کنیم که به اونجا برسانیم. بنابراین تنها راه این هست که لطف کنید و از همون مرکز اون رو خریداری کنید. تیکت ها $30، $50، $100 و $150 و به همجاست که امروز چون یه مقدار تلفن داشتیم که از طریق تیکت مستر خواسته بودن و نتونسته بودن به دلیل که تقریبا تیکتی در اونجا جزی که 2-3 ردیف باقی نمانده حداقل در اون مناطقی که دوستان میخواستن، راه حلی که وجود داره این که میتونید یا به دفتر رادیو هم اکنون تلفن کنید 310-441-5111 و یا مستقیما میتونید با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید. این تلفن به شما اجازه میده که از طریق کردیت کارت ها بتونید تیکت خودتون رو چارج کنید و بعدن اون رو در همون روز از دفتر و مرکز فروش تیکت ها میتونید از قبل دریافت کنید. 214-402-5133 214-402-5133. بنابراین از این راه هم میتونید اقدام بفرمایید. هنرمندان خوب عزیز هستن، 3 ارکستر مختلف هنرمندان ما رو همراهی میکنن و بنابراین جمعی بیش از 20 نفر رو یا 25 نفر رو خواهیم داشت، علاوه بر رقصندگان که به هر حال تعداد از 30 و 30 و چند نفر میگذره. به هر حال شما رو به این جشن دعوت میکنم و از این بابت خوشحالم که فرصتی است که با عده نزدیک 2000 نفر در اون شب ایام خوب و خوشی رو بگذرانیم و داشته باشیم. همچنین یادآور میشم که خوشبختانه از کشتی به ما خبر دادن که چون ما لیست ها رو به اونها داده بودیم که خوشبختانه در برخی از طبقات اتاقهای همچنان هست و بنابراین هم محلهای داخلی هست یا اتاقهای داخلی هست بدون پنجره، هم بالکنی و هم پریمیوم بالکنی و هم مینی سویت در طبقات مختلف و متفاوت، و فکر میکنم این کمترین قیمت هم 550 دلاره ولی تعداد اونها ناچار محدود و ظرف چند روزی نخواهد بود. این نکته رو عرض کنم که در روز شنبه دوستان میتونن اگر بخوان از طریق کریدیت کارت یا چک و البته شاید هم نقد داری ترجیح اون نیست، میتونن اونجا محل خودشون رو در کابین هایی که هست ذخیره کنن. ضمن این نکته رو عرض کنم که در اون روز ماهنامه رادیو همراه رو هم ما در اونجا خواهیم داشت، ماهنامه‌ای که به قیمت 25 دلار خواهد بود ولی چند برابر او کوپن‌های اونجا هست یا گیفت کارت‌هایی هست که دوستان میتونن ازش استفاده کنن و بنابراین در این باره امید ما این است که پرداختی صورت نگیره، نه صاحبان کالا به دلیل مشتری که میگیرن و مراجعه کننده که خواهند داشت، نه خریدار ماهنامه رادیو همراه و نه ما که به هر حال هزینه‌های مربوط به تولید و بعدن چاپ اون رو داریم. خوشبختانه نوعی از ارتباطات هست که به گونه همه میتونن برنده باشن و چون الان وقتش نیست در فرصت مناسب باز راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد. فقط این اولین شماره رو ما در روز شنبه 10 اکتبر در جشن مهرگان خواهیم داشت و بعد از اون در اختیار مراکز فروش قرار خواهیم داد. به هر حال مقداری کابین وجود داره و دوستان میتونن از طریق تلفن 310-441-0555 اون رو برای خودشون رزرو کنن. این نکته رو عرض کنم که برخی از دوستان در گذشته رزرو کردن به دلیلی که گفتن چکی ارسال میکنن و کریدیت کارتی میدن، این کارو تا به حال نفرمودن. اگر تا 15 این کار نشه به دلیلی که عده زیادی هستن که اون کابین های دیگر رو هم میخوان، ما با اجازه شما اون رو با این فرض که کنسل شده تلقی میکنیم و در نتیجه اون رو به دوستان دیگری که مایل هستند و مدت ها به دنبالش هستند خواهیم داد. اینه که اگر مایل هستید رزرویشن خودتون رو حفظ کنید، لطف کنید در جهت پرداختش تا حد اکثر 15 این ماه تا هفته آینده تصمیم قطعی و نهایی خودتون رو اعلام کنید. ضمناً یادآور میشم که من در روز سه‌شنبه کنفرانس شخصیت ناسالم یا 10 نوع اختلال شخصیتی پرسونالیتی دیسوردر رو که شناختش به شناخت خود ما و دیگران کمک میکنه رو آغاز خواهم کرد در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 شب و این کنفرانس تا 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. به هر حال امیدوارم این اعلان ها که توجه شما رو به اونها جلب میکنم برای دوستانی که به هر حال به گونه ای به اون کار دارند و اهمیت میدن جوابگو دهنده باشه یا پاسخ برخی از پرسش ها رو داده باشه. و اجازه بدید که من گفتگوم رو به موضوع حرمت نفس که عنوان صحبت 2 یا 3 هفته گذشتم هست برگردانم و اختصاص بدم. در 2-3 جلسه گذشته به این نکته اشاره کردم که من و شما با 2 موضوع مهم و اساسی مرتبط به هم ولی متفاوت، یعنی اعتماد به نفس و حرمت نفس روبرو هستیم. مفهوم اعتماد به نفس توانایی انجام کارها و رسیدن به هدف هاست و بنابراین افراد 2 گونه باور دارن، یکی اعتماد به نفس مثبت دارن میدونم و میتونم، یکی اعتماد به نفس منفی دارم نمیدونم و نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم. و بی نظر میرسه که در هر سنی که من و شما هستیم اگر اعتماد به نفس مثبت و منفی داریم مربوط است به 14 ماه اول زندگی، یعنی تولد تا 14 ماهگی که معمولاً با 7 چیز دیگه اعتماد به نفس در هم میپیچه و نتیجه به نظر من بیش از یا نزدیک به 9 مورد اساسی است که اون موارد این اعتماد به نفس مثبت و منفی و بقیه موضوعهای مرتبط به اون رو میسازن و یا برهم میریزند و ویران میکنن. اما موضوع سلف استیم یا حرمت نفس به 14 تا 36 ماهگی بیش از همه مرتبط است و به این نکته اشاره کردم که مفهوم حرمت نفس به معنی 2 پایه اصلی این گفتگوست، یکی من خوبم و دوم این که من در ارتباطات اجتماعی و انسانی خواستنی و دوست داشتنی. و به خاطر اون است که دو چیز بر من نخواهد بود، یکی شرم و خجالت از آنچه که هستم و دارم و دوم وحشت و ترس از دیگران یا آنچه که به عنوان سوشال فوبیا آن را میشناسیم. ولی هرگز این دو چهار مورد که دو مورد پایه و دو مورد نفی دو موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هست به آخر نمیرسه اگر شش اصل دیگر رو در نظر نداشته باشیم. یکی این که من منم و تو تو، و دوم این که تقدس و اصالت با انسان هست، سوم ما با هم برابریم، چهارم ما در بسیاری از زمین‌ها تنها برابر نیستیم، با هم یکسانیم بیار رسیم، پنجم این که من ارزش و اهمیت و اعتباری دارم همونطور که شما دارید، و ششم که نتیجهش هست این است که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم و نه پایینترم، و در حقیقت تو تویی و من و موضوع ماجرا در همین مفهوم انسانی ما آغاز شده و پایان می‌پذیرد. به این نکته اشاره کردم که موضوع حرمت نفس رسیدن به اینجاست که من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، و باز به این نکته اشاره کردم که من و شما به طور کلی وقتی به موضوع سلف استیم یا حرمت نفس میرسیم به دو گونه میشه با اون برخورد کرد. یکی مشکل من از نظر حرمت نفس موضعی موردی است، یعنی سیچویشنال و کاندیشناله و به موضوعهای مشخصی و مطالب معینی مرتبطه. یکی این که درباره بیشتر موضوعهای مهم من اون حرمت نفس رو کم دارم یا ندارم، و به هر حال سبب میشه که در زمینه‌های اصلی و اساسی زندگی به دلیل نداشتن حرمت نفس با مسائل و مشکلاتی روبرو بشه. گفتگویی که در جلسات گذشته داشتم من رو به اینجا رسون که اگر به حرمت نفس موضعی و موردی توجه کنیم خواهیم دید که اگر از چند راه و در از چند زمینه ما به موضوع نگاهی بکنیم شاید بتونیم اونها رو به راحتی از خودمون دور کنیم و حرمت نفس خودمون رو افزایش بدیم و ارزش و اهمیت و اعتباری که برای خودمون و در نتیجه دیگران قائل هستیم رو بالاتر و بالاتر ببریم. در برنامه آخر به این نکته اشاره کردم که موضوع حرمت نفس ابتدا موضوع اشتباهه و اهمیت اشتباه تا اونجاست که واقعا برخورد درست با آنچه که موضوع اشتباه یا میستیک در انسانه من و شما رو میسازه و برخورد نادرست ویران میکنه. به این نکته اشاره کردم که اصولا در دنیای آزاد و در میان مردمان آزاده اونقدرها کار خوب و بد و درست و غلط اتفاق نمیفته، آنچه که معمولا بد و غلط هست اشتباه، و به همین جهت است که قرار هست که من و شما برخوردی درست صمیمانه و صادقانه با اشتباه خود و ناچار با اشتباه دیگران داشته باشیم، و در این باره توضیحات لازم رو در هفته گذشته یا در برنامه گذشته به آگاهیتون رسوندم، و جان کلام این بود که به هر حال من و شما اگر اشتباهی صورت گرفته باید اون رو تشخیص بدیم، بفهمیم، بپذیریم، اگر در ارتباط با خودمون بوده علل و عوامل اون رو پیدا کنیم و با ریشه یابی اون رو از وجود خودمون دور کنیم و فرصت بدیم که آزاد و آموخته از گذشته دیگه اون اشتباه و یا اشتباهات مربوط و نزدیک به اون تکرار نشه. اگر در ارتباط با دیگران هست بلافاصله اون رو بپذیریم و اشتباه خودمون رو به فرد مورد نظر اعلام کنیم، از اون معذرت بخوایم، تقاضای بخشش کنیم و آمادگی کامل رو برای جبران خسارت اعلام کرده اون رو پشت سر بگذاریم و برویم. و به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی پدیده فوق العاده مهم و با ارزش بخشش هست که من در برنامه گذشته به اون اشاره کردم. بنابراین من و شما برای اینکه بتونیم موضوع و مسئله حرمت نفس خودمون رو به جایی که درست و شایسته و بایسته است برسونیم، در مرحله اول قرار است که برخورد سالم و درستی با موضوع اشتباه داشته باشیم، و همونطور که بارها عرض کردم باید از اشتباه آموخت و نه به اون آویخت. موضوع اشتباه موضوع آموزشه و نه آویختن به اون و یا آویختن اون در ذهن و زندگی ما. با توجه به این مطلب که به نکته اشتباه اشاره کردم اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و بعد سراغ قسمت های دیگه بریم. فقط چون باز هم برخی از خطوط ما اشغال هست به این نکته اشاره کنم که متاسفانه از در خودم این فرصت و امکان امروز وجود نخواهد داشت که با دوستان خوب عزیز بر روی خط رادیو گفتگوی داشته باشم و باید لطف کنن روزهای دیگه 9 صبح تا 11 و یا 4 تا 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرم و من در خدمتشون هستم. فقط یادآور میشم که اگر مایل هستید چه در جهت روز شنبه جشن مهرگان و چه در چارچوب کروز با دفتر رادیو تماس بگیرید، کافیست به 310-441-5111 ارتباط و تماسی برقرار کنید. این نکته را عرض کنم، در فیسبوک رادیو همراه هم اکنون یک شاید ویدیوی یک دقیقه یا کمی بیشتر تا دو دقیقه هست که میتونه اطلاعات دیگری رو یا بیشتری رو در اختیار شما بگذاره. سپاسگزار میشم اگر بعداً وقتی فرصتی شد به فیسبوک مراجعه کنید و اون رو با بقیه دوستان خوب عزیزتون در میان بگذارید و شریک و سهیم بشید یا به اصطلاح شیر کنید. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله گفتگو درباره حرمت نفس رو داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 ثابت اینشورنس.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که در روزهای پنجشنبه ساعت 4 تا 6 پخش میشه گوش میکنید. به این نکته اشاره کردم که موضوع حرمت نفس پدیده بسیار پیچیده است و به همین جهت که از جنبه های مختلف باید به اون توجه کرد. در مورد حرمت نفس محدود یا موضعی و موردی، مسئله اول و اصلی و اساسی اشتباهی و اصولاً موضوع اشتباه در همه زمینه‌های زندگی نقش فوق‌العاده مهمی داره و به انسان که با پدیده نقص خودش روبرو هست کمک می‌کنه که در مسیر رشد، بهبود و حتی تکامل خودش قدم برداره. بعد از موضوع اشتباه، موضوع مرتبط به اون مسئله شکست هست، دیفیت یا فیلیر. بسیاری از مردم چه در ارتباطات انسانی و چه در گذراندن مراحل مختلف زندگی به دلیل حال و احساس بدی که راجع به خودشون دارن و خودشون رو اونقدرها خوب و با ارزش و با اهمیت نمیدونند و بنابراین مانند موجودی میمونن که بر روی ستونهای پوسیده و یا پاهای شکسته قرار دارند و زندگی میکنن، از هر برخوردی، از هر حرکتی احساس وحشت میکنن. بنابراین به دلیل پایین بودن حرمت نفس زمینه فراهم میشه که ما نسبت به شکست و یا نرسیدن به هدفها و یا برنامه‌های خودمون سخت برهم بریزیم. به همجاست که با دو تا موضوع در اینجا روبرو هستیم. یکی، بسیاری از مردم از ترس شکست دست به اقدامی نمیزنن. تصور این که من در یک گفتگو بازنده بشم، این که در یک محیط ورزشی نتونم رفتار درست یا عمل درست رو انجام بدم، یا با وجود انجام دادن عمل درست بقیه اگر تیمی هست کارشون انجام ندن، یا حتی اگر همه به بهترین صورت ممکن عمل کنن، تیم دیگری که برتر هست بالاخره ما رو به باختن میرسانه، برای بسیاری این باختن، این شکست کاملا ویرانگری و به همین جهت است که به خاطر اون اصلا درگیر هیچ نوع کوششی نمیشن. در خصوص کودکان بسیار دیده شده که مخصوصا اگر فرزند اول باشن که غالبا در ارتباط با خواهران و برادران خودشون برنده هستن، اون زمانی که قدم به میدان ورزش میگذارن انتظار دارن که باز برنده باشن و بسیاری از اونها در باختهای اولی اصلا به هم میریزن و یا جا میخورن، چون یه چنین تصوری که یه جایی باید قاعده ارتباطی یا بازی رو عوض کنن برایشون قابل فهم و درک نیست و به همین جهت هست که ممکنه بعد از یک بار تجربه به این نکته برسن که مثلا علاقه من به فوتبال یا بسکتبال ندارم و یا در هر زمینه دیگه حاضر نیستم که درگیر مسابقه‌ای بشم که موضوع برد و باخت در اون مطرحه، یا هر نوع رفتاری که بالاخره معلوم میشه کی بهتر و کی از او بدتر یا کمتر. بنابراین بسیاری از افراد اصولا اقدام نمی کنن و گروه دیگه کسانی هستن که با وجودی که اقدام ممکنه بکنن، وقتی که شکست می خورن دیگه از جا بلند نمی شن، یعنی واقعا با زمین خوردن زمین گیر می شن، در حالی که همه ی هنر زندگی در این است که من بعد از زمین خوردن برخیزم و پیش برم و در نتیجه با این واقعیت و حقیقت مانند اشتباه روبرو بشم که مشخصه انسان ناقص اولا اشتباه و سپس انسانی که قرار در مسیر رشد و تکاملی بر اساس قوانین بازدارنده طبیعت و یا شرایط و محیط اجتماعی و انسان روبروست، من خودم رو آگاه و آشنا کنم. به بیان دیگه، ما در جهانی زندگی میکنیم که در بسیاری از موارد برخلاف دوران کودکی که دیگران از ما مواظبت و مراقبت میکنن، مسیر خطی یک دستی نداره که حتی به سمت بالا باشه. من بسیاری از اوقات مخصوصا کسانی که در کار بیزینس نیستن باشون آشنا شدم و امیدوارم به کسی بر نخوره، همسران برخی از افراد بیزینسمن به یک اعتبار که فرضشون بر این است که تو که تو بیزینس هستی باید پول در بیاری و حتما باید بیزینس موفقی داشته باشی، در حالی که ویژگی بیزینس به دلیل ماهیت کارش درست مانند ورزشه و در بسیاری از موارد اصلا برد گروهی به خاطر باخت دیگری است و اگر بازنده‌ای نباشه برنده‌ای در کار نخواهد بود، مگر اون زمانی که رشد و توسعه اقتصادی در حقیقت آنچه را که در بازار هست و یا در اختیار هست افزایش میده و افراد بیشماری میتونن از اون بهره بگیرن و کسی اونقدرها بازنده نباشه. ولی به هر حال قاعده بازی در دنیای پیچیده امروز همیشه باختن یه عده‌ای هست. بنابراین بسیاری ما از ما تصور میکنیم که اگر کسی وارد بیزنس شد این رفته پول در بیاره و هرگز این رو نمیپذیریم که در حالی که داره پول در میاره به دلیل ماهیت بازی یه مقدار زیادی هم افراد در اینجا بازنده هستن و روزی که مسئله باختن و عدم موفقیت در شغل و بیزینس مطرح میشه برای یه عده اون رو به عنوان یه عیب و ایراد فردی میگیرن، در حالی که بسیاری از اوقات کسانی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی بازنده هستن برندگان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی هستن. حتی بر اساس مطالعاتی تقریبا همه ثروتمندان امریکایی یک یا دو بار ورشکستگی داشتن و این اصلا باعث تعجب هست که چگونه میشه گفت تقریبا همه، مگر اونهایی که ثروت رو از یه طریقی به دست آوردن و اصولا نتیجه کار فعالیت خودشون نبوده. به همین دلیل است که غالبا گفته میشه no guts no glory، یعنی واقعا اگر اون جرأت نیست اون موفقیت و پیروزی هم نیست. بنابراین برخورد من و شما با موضوع شکست باید بسیار مشخص و معین باشه. من قرار است که اوضاع رو به درستی ارزیابی کنم، هدف رو مشخص کنم، توانایی‌های خودم رو بسنجم و بعداً نیرو و انرژی که احتیاج هست برای که بتونم از یک مرحله مرحله دیگر برم رو به درستی واقع بینانه ارزیابی کنم و بعداً اگر کم دارم در اون زمینه خودم رو آماده تر کنم و اگر ممکن هست که بتونم قدمی بردارم به پیش برم. درست مانند حرکت من و شماست بر روی پله، اگر فاصله دو پله در حدی باشه که من و شما بتونیم اون رو به راحتی قدم رو برداریم و پله بالاتر بگذاریم تکلیف روشنه. اما در زندگی برخی از اوقات این پله ها در حد کمی نیستن، برخی از اوقات اصلا یک دیوارن و حتما باید براش راه دیگری پیدا کرد و فقط با نرفتن و یا احتمالاً پریدن و به زمین خوردن مسئله و مشکلی حل نمیشه. بنابراین فهم و درک این واقعیت که ما در جهانی زندگی میکنیم که حتی در برخی از رشته های به ظاهر همه موفق چنین واقعیتی اصلا وجود نداره و همیشه در همه رشته هایی که موفقیت هست عده‌ای ناچار باید شکست بخورن تا اون موفقیت صورت بپذیره، من و شما باید برخوردمون با شکست به این صورت باشه که واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنیم، هدفها رو مشخص کنیم، استراتژی لازم رو در نظر بگیریم، نقشه و طرح و برنامه رو داشته باشیم و کار رو آغاز کنیم و به انجام برسونیم و بعد از اون که به آخر رسید متوجه میشیم که مرحله بالاتری رفتیم. ولی اگر ما آمادگی کامل رو نداریم یا نمیدونیم نداریم، اگر مانع و راده ما خیلی بزرگتر و بیشتر از اون چیزیست که ما ارزیابی کردیم، اگر دیگرانی باشند که در صحنه این به دست آوردن هدف مانع ما بشن که به حساب آمدند یا نیامدند و یا به اندازه نیامدند، من و شما میتونیم با موضوع شکست روبرو بشیم. اما یه چنین نتیجه‌ای بسیار عادی و طبیعی است، درست مانند شما تلفنی که به دوستتون میکنین که ممکنه در منزل نباشه و جواب شما رو ندی، اما این رو تبدیل کردن به یک فاجعه به جای یک حادثه که هر اندازه خوشایند نیست همچنان واقعیته، موجب اصلی و اساسی این هست که من در زندگیم موضوع شکست خودم رو به خودم و نه به واقعیات خارج مرتبط کنم. به همین جهت است که به درستی گفته شده که شکست پل پیروزی بعدی است، یعنی کسانی که توانایی شکست خوردن ندارند هرگز به موفقیت چشمگیری هم نائل نمیشن و اصولا در بسیاری از زمینه‌ها درست مانند اشتباه فقط از طریق شکسته که فرد خودش رو به حد اکثر توانایی خودش میرسونه و درگیر چالشی میشه که فکر میکنه با کار و کوشش بسیار میتونه اون رو در حال محقق کنه، ولی همچنان برخی از اوقات 1% و 2% میتونه موجب شکست بشه. درست مانند کسانی که فرض کنید ورزش پرش رو از روی مانعی انجام میدن و مثلا از جایی که 1.5 متر هست میپرن، ولی ای بسا فقط 1 سانتیمتر یعنی 1.49 متر میپرن و چون اون 1 سانتیمتر آخر رو نمیتونند به مانع برخورد میکنند و بازنده اعلام میشن. ولی این بازندگان ای بسا از 99% مردم در این زمینه برنده ترند، یعنی 99% مردم در اون حد 1.49 متر هم ابداً امکان پرش و پریدن رو نداره، حتی در حد 1 متر. بنابراین ملاحظه میکنید که من و شما ممکنه به عنوان بازنده شناخته بشیم، ولی بازنده‌ای هستیم که از 99% مردم حتماً و قطعاً برنده‌ایم. و روزی که فرد مشکل حرمت نفس داره معمولاً به باخت خودش فکر میکنه، در حالی که کسی که دارای حرمت نفس است به کار و کوششی که کرده و اون امتیاز و برتری که از 99% مردم برتر و بالاتره، اگر بخوان به اون نگاه کنه که خود اون یک داستان دیگریست و اشتباه بزرگیست، متوجه خواهد شد که ای با ایرادی متوجه اون نیست. بنابراین من و شما قرار هست که عامل شکست رو به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک کوشش، به عنوان آنچه که باید انجام بشه تا در اثر تجربه معلوم بشه که آیا شدنی هست یا نیست در ذهن داشته باشیم، و نه اینکه در عالم ذهن و خیال به دلیل نگران بودن و مضطرب و پریشان بودن و یا محتاط و محافظه کار بودن از اقدام دست بکشیم. همینجا این مطلب اهمیت داره که بعد از شکست باید از شکست ماننده یک اشتباه آموخت و نه اینکه به اون آویخت و راه رو برای برداشتن قدم‌های بعدی آغاز کرد. و به همین جهت است که به درستی گفته شده که موفقیت من و شما در اولین قدم و با اولین قدم شروع میشه و نه آخری. کوتاه سخن، موضوع اشتباه و شکست دو مطلب اصلی و اساسی هستند که برای فرد عادی باید به عنوان یک واقعیت زندگی در همه زمین‌ها همیشه پذیرفته بشه. یعنی من و شما باید بدانیم اون زمان که قرار هست کاری مهم و با ارزش صورت بگیره، اون زمانی که قرار هست من و شما از خودمون موجود بهتر و برتری بسازیم، اون زمانی است که باید برای اولین بار کاری بکنیم که تا به حال نکردیم یا اگر کردیم در شرایط این چنین نبودیم و اون زمان حتی اگر از عهده برآمدیم، این زمان به دلیل موانع و محدودیت‌هایی که از کار بر ما سخته و همچنان احتمال شکست وجود داره، و جواب رو به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان عیب و ایراد خودمون بگیریم. همونطور که ممکنه خورشید طلوع کرده باشه یا نکرده باشه به من و شما مربوط نیست، به مقدار زیادی به ما کمک میکنه که موضوع و مسئله حرمت نفس خودمون رو افزایش بدیم. به بیان دیگر، انسانی که برخورد سالم درستی با شکست داره از اون میآموزه، اون رو نتیجه ممکنه عیب و کار و نقص خودش بدونه، ولی نتیجه عیب و کار و نقص کار خودش میدونه و نه خودش، و به همین جهت است که آماده میشه که بتونه از آنچه که خود اوست استفاده کنه و با انتخاب بهتر، آمادگی بیشتر، راهی رو که میخواد به انجام و سرانجام برسونه. بنابراین آنچه که به من شما کمک میکنه در جهت افزایش حرمت نفس، برخورد درست سالم با پدیده شکست. به همین دلیل هست که افرادی که در دوران پیش از نوجوانی و نوجوانی، یعنی بین 6 تا 18 یا 22 ساله درگیر فعالیت‌های ورزشی میشن، از اونجایی که در فعالیت‌های ورزشی اون زمان که به هر حال مسابقه ای هم از کمی جدی یا جدی وجود داره، بالاخره در آخر کار فردی یا گروهی برنده و فرد و گروه دیگری بازنده میشن، به تدریج با مفهوم شکست آشنا میشن، شکست رو به عنوان یه واقعیت بهش توجه میکنن و به تدریج اهمیت کمتری به اون میدن. تا اونجایی که من خودم به خاطر دارم در ارتباط با فرزندانم، حرف من همیشه این بود که 98% ورزش ها یا کارهایی که اونا میکردن به این مرتبطه که آیا اونها کار خودشون رو به خوبی انجام دادن، آیا کوشش خودشون رو به کار گرفتن، و فقط 2% به برد و باخت آخر و نهایی مرتبطه. نفی این که برد و باخت مهم نیست اون وقت دیگه معنای بازی رو از میان میبره. پس بنابراین برد و باخت مهمه، ولی در حد 1 یا 5 یا حداکثر 10%. آنچه که اصل و اساس هست این است که من رفته باشم و بهترین کار خودم رو ارائه داده باشم و خودم رو فرد برتری یا بهتری ساخته باشم. به بیان دیگه مهم این هست که من و شما بهترین کار رو ارائه داده باشیم، چه ببریم و چه ببازیم، و اون وقت بعد است که با وجودی که ما هیچ کاری نکردیم یا کار خودمون رو به خوبی ارائه ندادیم برنده بشیم، چون در اون صورت موضوع اصلی و اساسی انجام کار و رشد و تکامل من نیست، بلکه موضوع اصلی و اساسی بردن و باختنه که فقط از یک فرد گرفتار که بعدا در قسمت بعدی به اون اشاره میکنم سر میزنه. بنابراین انگیزه من برای فرض کنید فوتبال یا بسکتبال یا تنیس قرار است این است که خودم رو بهتر و بهتر کنم، نه اینکه از دیگران برنده بشم، زیرا آنچه که موضوع برندگی است اهمیت کمی داره. اجازه بدید که بعد از چند پیام صحبت رو ادامه بدیم.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخیون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
دوست برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها یا برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنین. گفتگوی من درباره سلف استیم یا حرمت نفس بود که در موضوع حرمت نفس موضعی و موردی چند چیز اهمیت داره. اولا برخورد درست ما هست با موضوع اشتباه و دوم شکست. اما موضوع اشتباه و شکست به مطلب دیگری مرتبط میشه و اون موضوع باور مردم، عقیده مردم، نظر مردم و بالاخره به زبان عادی حرف مردمه. اشکال کار فردی که مشکل حرمت نفس یا سلف استیم داره اینه که حرف مردم برای او طوفانی است که ذره وجود او رو در هوا و فضا به حرکت میاره و گیر و گرفتار میکنه، مانند درختی خشک که طوفانی او رو میاندازه، در حالی که انسان قرار مانند چمن یا علفی باشه که با وجودی که باد میتونه هولناک باشه همچنان در مقابل اون مقاومت میکنه و گرچه ممکنه به خاطر فشارها به چپ و راست بره، بعد از رفتن باد او همچنان آباد در جای خودش باقی خواهد. اجازه بدید که این موضوع کمی با یه دقت بیشتری بهش توجه کنیم و ببینیم اصلا ریشه و موضوع مسئله کجاست. اول این که من و شما در این جهان با سه تا پدیده روبرو هستیم، یکی اشیاء، یکی اشخاصن و یکی وقت و زمان. بحث من بحث وقت و زمان نیست، موضوع اشخاص و اشیاء موضوعی هستن که من و شما در ارتباط با اون هستیم و من و شما به عنوان انسان نیازمند هم به اشیاء مانند آب یا غذا و هم به افراد به عنوان یک موجود اجتماعی که بدون دیگران و رابطه با دیگران اصلا معنایی نخواهیم داشت، حتی وجودی نخواهیم داشت، مرتبطیم. بنابراین من و شما از کودکی میآموزیم که باید هم نسبت به اشیاء ولی حتی بیشتر از اون به خاطر اینکه اشیاء در اختیار اشخاص هستن مواظب به دیگران باشیم و این وضعیت تا اونجاست که به راحتی گفتاری میتونه مقدمه اختاری و بعدن خطری و یا تنبیهی تا مرز مرگ و نابودی باشه و در نتیجه در ذهن کودک ماجرای اشیاء و اشخاص تبدیل به پدیده فوق العاده مهم و اساسی میشن که تا اونجایی که در جای خودشون باشن اشکالی نداره، ولی بسیاری از ما به اونجایی میرسیم که در خصوص این موضوع اشیاء و اشخاص به دلیل استراب و وحشتی که داریم و یا به خاطر دنیای ذهنی برهم ریخته‌ای که داریم آنچنان اهمیتی قائل میشیم که ای بسا پشت چشم نازک کردن کسی و بی‌اعتنایی فردی و یا نبودن ماده‌ای یا حتی غذای مناسبی ممکنه ما رو به هم بریزه و در هم بشکنه، در حالی که واقعیت مسئله این است که هیچ کدام از اینها چنین توانی رو نداره. موضوع از نظر رشد عقلی انسانی کاملا مشخصه. میدانیم که انسان از آغاز تولد تا 18 یا 22 سالگی در مسیر رشد عقلی قرار میگیره و باز میدانیم که رشد اخلاقی هیچ کس بیشتر از رشد عقلی او نیست که امیدوارم در فرصتی گفتگویی در این زمینه داشته باشیم. بنابراین شرط بودن اخلاق وجود عقل و رشد عقله و معناش این است که هر کسی که عقل و دانایی و آگاهی نداره اخلاق نداره، ولی اگر کسی عقل و دانایی و آگاهی داره ممکنه اخلاق داشته باشه یا به اصول اخلاقی پایبند باشه یا نباشه، ولی بدون عقل و علم و درک واقعیت از اخلاق خبری نیست و مطالعات نه تنها تاریخی و اجتماعی بلکه انتروپولوژی یا مردم شناسی کاملا اون رو در فرهنگ های مختلف و حتی در جوامع امروز به راستی و درستی بدون هیچ گونه بحث و گفتگویی نشون میده. حالا کودک انسانی در مسیر رشد اخلاقی در 4 سال اول اصولا پایبند اصول اخلاقی نیست و اصولا اخلاق برای اون معنایی نداره، چنین بایدی اصلا در حوزه ذهنی و حسی او قرار نمیگیره. بین 4 تا 7 سالگی انسان به موضوع ترس و تنبیه توجه میکنه و بنابراین من اگر راست میگم، اگر اطاعت میکنم، اگر فرمان بردارم به خاطر ترس و تنبیه، یعنی fear and punishment. بین 7 تا 10 سالگی مسئله احتیاج و نیاز برای انسان مطرح میشه، چه نیاز فیزیکی چه روانی، و بنابراین افراد رعایت اصول به هر حال ارزشی و اخلاقی رو میکنن به خاطر احتیاجی که دارن، چون من محتاجم پس باید رعایت و آداب و ادب بکنم، چون محتاجم باید با شما مهربان باشم، باید خودم رو منصف و عادل نشون بدم تا بتونم نیاز خودم رو برطرف کنم. و بین 10 تا 12 سالگی موضوع خوب و بد بودن یا آبرو یا دقیقاً همین مسئله حرف و قضاوت و نظر مردم مطرح میشه. بنابراین از نظر علمی اون چیزی که سبب میشه من و شما تا 11-12 سالگی از نظر رشد عقلی و اخلاقی مبنای زندگیمون باشه ترس و تنبیه، نیاز و آبروی ماست و یا قضاوت و نظر مردم. و از اونجایی که در طول تاریخ بیشتر مردم در حد 7 سالگی ماندن، شما میبینید که نقش اصلی و اساسی رو برای واداشتن مردم به کار خوب و بازداشتن مردم از کار بد ترس و تنبیه داشته. اینکه باید بترسی، از خدا بترسی، از فرهنگ و محیط و اجتماع و خانواده و حکومت و هرچه هست بترسی، و ضمناً اونها میتونن حق دارن و حتما به نوعی تو رو مجازات میکنن، حتی اگر در این دنیا تو مجازات نشی یا در قوانین طبیعت، البته حرف بی خودیست، آنچنان کار گذاشتن که اگر بدی کردی بدی میبینی، اگر خوبی کردی خوبی میبینی، کرده دروغ است و واقعیت نداره اگر یه دقتی بکنیم، اگر اینکه بخوایم خود رو فریب بدیم، ولی آخر کار بیشترشون گفتن که به دنیای دیگری میره یا به گونه‌ای برمیگردی که پاداش و یا مجازات اعمال خودت رو به هر حال ببینی. نتیجتاً ذهنیتی که در این جاها حاکم است این است که بدون تنبیه خطایی رو تو نمیتونی انجام بدی و دیر یا زود اینجا و اونجا اون رو خواهی داشت و غالب اوقات به اشد مجازاتی که برخی از اوقات تا مرز نهایت و بی‌نهایت میرسه. بنابراین برای انسانی که تا 7 سالگی رشد عقلی داره و ناچار رشد اخلاقی او بیشتر نمیتونه باشه، موضوع چنینه و به جرأت میشه گفت که در طول تاریخ واقعا 98-99% مردم در سراسر جهان با همین ماجرای ترس و تنبیه زندگی کردن و هنوز بسیاری از فرهنگ ها و جوامع از اون برای کنترل جامعه خودشون استفاده میکنن. مورد دوم مسئله نیازه، به این معنا که نیازمندی سبب میشه من رعایت یه اصولی رو بکنم، که این برمیگره به کسانی که کمی رشد بیشتری کردن، که امروز بسیاری از مردم در کشورهای پیشرفته حتی در حد آگاهی کم به اینجا میرسن، یعنی به 10 سالگی از نظر رشد عقلی و اخلاقی میرسن، و یه عده‌ای که به 12-13 سالگی میرسن، مرحله کانکریت اپریشنال استیج از نظر مغزی هست و نسبتاً ارتباطی با واقعیت پیدا میکنن. اینها کسانی هستند که موضوع قضاوت و نظر و حرف مردم براشون اهمیت داره. بنابراین امروز شما به راحتی میتونید ببینید که بسیاری از مردم راست میگن، ظاهرا یا واقعا محبت میکنن، عدالت و انصاف رو رعایت میکنن، نوعی آزادی و آزادگی رو برای خودشون و دیگران میفهمند و میپذیرن، یا به دلیل ترس، یا به دلیل تنبیه، یا به خاطر احتیاج، و یا به خاطر قضاوت و نظر و فکر و عقیده مردمه، و همه اینا خالی از محتوای واقعی اخلاقی و انسانی، زیرا اصولا نشون دهنده رشد یک دوره پیش نوجوانی یعنی 11-12 سالگی است که حتی فرد توانایی ارزیابی کامل احتمالات رو هم از نظر عقلی نداره و بنابراین موضوعی رو فوق العاده اهمیت میده. تا اونجایی که شعار این است خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، یعنی تو قرار است که نظر و عقیده مردم رو داشته باشی. این مفهوم به صورت آبرو تا حد و مرزی در میاد که برای انسان رشد نیافته موضوع اصلی و اساسی زندگیش میشه، یعنی من و شما بهتر است بمیریم و نباشیم اگر آبرو نداریم، اگر قضاوت و نظر مردم علیه ماست، اگر دیگران راجع ما حرف بدی میزنن. و به همین دلیل است که متاسفانه شما در بسیاری از جوامع حتی چیزی به عنوان honor killing یعنی کشتنی که نتیجه باوری است و غیرتی است که در بسیاری از موارد یک بیماری است که ای بسا پدری، برادری یا مردی زنی رو به این دلیل که با وجودی که دخترشه، خواهرشه، همسرشه میکشه، چون تصور و توهمی داره واقعی یا غیر واقعی که او به مرد دیگری توجهی داره یا درگیر رابطه‌ای شده. و این نه به خاطر موضوع رابطه است، برای که ای بسا خواهر و برادر دیگرش رو هفته بعد به عروسی میبره و در خیابان راه میفته که امشب ما میخواییم چه کنیم. موضوع مسئله قضاوت و نظر دیگران است درباره اتفاقی که افتاده. و بنابراین شما میبینید که مردمانی هستند که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال مثلا در یک زندگی جهنمی در یک رابطه کاملا مبتنی بر آزار میمانند، خود و فرزندانشون رو بیمار و گرفتار میکنن. فقط وحشت اونا این است که مردم از اینکه در زندگی اونها چه میگذره، اختلافی دارند، ناراحتن، خبر نشن. شما فراوان میبینید و بنده هزاران هزار رو دیدم که به خاطر حرف و قضاوت و نظر مردم یک زندگی جهنمی رو حتی آغاز کرد. همینقدر مدت کوتاهی با پسر دختری بیرون رفتند، چند نفری یا چندین نفری متوجه شدند و بعد با وجودی که میدانستند این رابطه غلطه، این ازدواج غلطه، به خاطر اینکه آبرو ریزی نشه، یعنی یه عده‌ای احمق، ابله، بیمار و بیکار درباره اونها قضاوت بدی نداشته باشن، به ازدواج تن در میدن، بچه‌هایی به این دنیا میرن، بچه‌ها رو بیمار و گرفتار میکنن، خودشون رو از همه چیز تهی میکنن، زندگی لعنتی جهنمی رو به آخر میرسونن، به خاطر اینکه مبادا 5 نفر، 50 نفر، 500 نفر فرقی نمیکنه درباره اونها چه فکری میکنن. یعنی شما عمق فاجعه انسانی رو میتونید اینجا ببینید که چطور من تمام زندگیم به یک بار دور این محور میچرخه که دیگران راجع به من چه فکر کنن، نه خدا درباره من چه فکر میکنه، نه بندگان خوبش، نه افراد عادل و منصف و مهربونش، نه یه مقدار بیمار، بدبخت، بیکار، گرفتار. چون هر کسی که در زندگیش به کار دیگری کاری داره، هر کسی که فکر میکنه موضوع زندگی او و یا محتوای زندگی او این است که درباره عیب و ایراد کسی دیگری به کسی حرف بزنه یا در ذهن خودش به اون مشغول بشه، خیلی باید بدبخت و بیمار و بیکار باشه که من بگیرم بشینم وقتی رو که دارم، فرصتی رو که دارم به نوعی مصرف کنم که شما رو یه جوری خراب کنم، شما رو به نوعی بد به کسی معرفی کنم. امید من این باشه که شما قضاوت و نظرتون راجع به این آدم در زمینه‌های مختلف بد باشه. اصلا توهم یه چنین موضوعی، تصور یه همچین مسئله از یک مغز بیمار گرفتاری میاد که نه تنها در حد و مرز عقلی و استدلالی 11 سالگی نیست، یعنی واقعا اون مرحله است که به عنوان مرحله قبل از عمل، یعنی قبل از مرحله عملیات یا پیش از رسیدن به مرحله رشد استدلالی عادی میشه درودی که من دل به این خوش داشته باشم که 100 نفر 500 نفر وقتی به من فکر میکنن و یارج من حرف میزنن مثلا میگن باهوشه، یا برگردن بگن مهربونه، یا بگن داناست، یا بگن چنین و چنان. و شما فکر کنین من تمام عمرم رنج ببرم، خودم رو گرفتار و بیمار کنم، عزیزانم رو از پا در بیارم، دل به این خوش داشته باشم که 100 نفر یا 10000 نفر یا 100000 نفر یا 100 میلیون فرق چندانی نمیکنه راجع من چه قضاوتی دارن، در حالی که زنده و مرده من برای اون اهمیتی نداره، یعنی بود و نبود من اهمیتی نداره. و اون وقت من بیام وقتی که بود و نبودم، زنده و مرده من برای کسی اهمیت نداره، نگران باشم که این خانم یا اون آقا درباره من چه فکر میکنه. بارها عرض کردم شما به یه مهمونی تشریف ببری و همه فکر کنن شما 10% بیش از اونی که فکر میکردن، یا 20% زیباترید، یا خوشاندامترید، یا خوشگوشترید، یا عاقلترید، یا باهوشترید، یا فهمیدترید، چه فرقی میکنه؟ غالب اوقات هیچ. ای بسا انتظار و توقع اونا از شما که زحمتی برای شما خواهد داشت افزون میشه. ولی بسیاری از ما تمام عمرمون همه جا کوشش میکنیم که به همه ثابت کنیم که ببین من چقدر خوب هستم، تا اونجا پیش بریم که اصلا همه زندگی من برای اثبات دو چیزه: یکی من رو خوب بدونید و لطفا منو دوست داشته باشید، و تا اونجا کوشش میکنیم که تقریبا همه جا باید خودمون رو بیشتر، بهتر و برتر از اون چیزی نشون بدیم که هستیم، و بعد برای حفظ این بیشتری و بهتری و برتری تمام عمر رنج ببریم، نگران باشیم، کوشش بیش از حد کنیم، احساس امنیت و آرامش نکنیم، هزینه بسیار کنیم و دل خوش داشته باشیم که اگر قد ما فرض بفرمایید 5 فیته، همه فکر میکنن 5 فیت و 2 اینچه، و چون همه فکر میکنن 5 فیت و 2 اینچه، پس بنابراین باید تمام مدت بر روی پنجه‌های پامون را بریم تا یه چنین توهم و تصوری رو در اونها از میان نبریم. حالا اون کسی که 5 هست و 2 یا حتی 6 هست و یا 7 هست، احتمالاً چه تاجی به سر خودش و دیگران میزنه که حالا من نگران اون قضاوت مردم درباره قد و قوارم یا هر چیز دیگری هستم. ولی متاسفانه آنچنان ذهن و زندگی من دور یه چنین محور بیهوده بیمارگونهی میچرخه که الان باید رنج ببرم و رنج بدم و لذت نبرم و لذت ندم، به خاطر اینکه ممکنه 5 نفر یا 50 نفر یا 500 نفر درباره هوش من، عقل من، رابطه من، حس من، احساس من، عمل من نظری خوب یا بد داشته باشن. باز تکرار میکنم، اون آدم بدبخت بیمار بیکار گرفتاری که خودش رو و زندگی خودش رو رها کرده و به من میاندیشه و درباره من حرف میزنه، و مخصوصا اگر بد حرف میزنه، بارها عرض کردم که دهان خودش رو از کثافت پر میکنه، اون وقت من نگران گوش دیگران و گوش خودم یا مغز دیگران و مغز خودم باشم که با دهان کثیف او چه میشه. و تا زمانی که یه چنین واقعیتی رو نپذیریم که حرف و عقیده مردم در بیش از 98% موارد کوچکترین تأثیری در زندگی ما نداره، و این ما هستیم که حرف مردم رو به کارد و چاقو تبدیل میکنیم و به خودمون میزنیم و در دنیای ذهن و خیال به دیگران میزنیم و دل خوش به این داریم که من با چنین حرفی به خودم کاردی زدم و خودم رو از پا درآوردم، یا چنین کاردی رو به دیگری زدم و او رو کشتم، در حالی که یک چنین تصور و توهم بیمارگونهی فقط از یک محیط اجتماعی که همه درگیر اون هستن برمیاد. و تا زمانی که مردم کوشششون در این هست که دیگران رو خوشحال و راضی کنن تا درباره اون عقیده و نظری داشته باشن، خود باید در بدبختی و درد و رنج و نبودن لذت همچنان زندگی کنن. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و سخن رو ادامه بدیم.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاتل، ورا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید: دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن درباره موضوع حرمت نفس موضعی و موردی است و این نکته اشاره کردم که معمولا اگر به موضوع اشتباه و شکست و بالاخره حرف مردم نگاه و توجه واقع بینانه داشته باشیم، کاملا قضاوت و نظر ما درباره این موضوعها دگرگون خواهد شد. به این نکته اشاره کردم که اصولاً قضاوت و نظر و حرف مردم در بیش از 98% موارد کوچکترین تأثیری در زندگی ما نداره. اما متاسفانه ما در دنیای ذهن و خیالمون دیگران رو به گونه‌ای می‌بینیم و غالب اوقات بد و قضاوت و نظری راجع به اونها در مورد خودمون داریم که بسیار بی‌رحمانه و ظالمانه است. اما متاسفانه متوجه اون نیستیم و به همین دلیل هست که تصور میکنیم دیگران این چنین بدن و به خاطر دفاع از خودمون یا کوششی در جهت دگرگون کردن خودمون در مسیر خواسته های اونها داریم و یا این که به هر حال در مورد اونها ما هم بد میگوییم تا شاید به نوعی بتونیم به اونجایی برسیم یا خودمون رو برسانیم که دیگران از ما انتظار دارن و یا ما از اونها انتظار داریم. کوتاه سخن، اون چی که اهمیت داره این هست که روزی که من و شما بخوایم در زندگی کاری بکنیم که دیگران ما رو بهتر و برتر و بیشتر بدانن، نتیجه اون این هست که ما از پا در میاییم و تغییری هم در حال و شرایط اونها نداره. تصور کنید که خانم یا آقای در یه مهمونی خودشو معرفی کنه و بعد بگه من 30 سالمه و من و شمایی که 35 سالمونه ما هم بگیم ما 30 سالمونه. اون آدم احتمالاً براش چه فرقی میکنه که من یا اون فرد 30 سالیم یا 35 ساله. اما ما در دنیای ذهن و خیال خودمون تصور میکنیم که اگر در 35 سالگی خودمون رو 30 سال معرفی کردیم چیز دیگری میشویم یا چیز دیگری خواهیم بود که ابدا نیستیم. به همین جهت است که متاسفانه بسیاری از مردم از آنچه که هستند و از آنچه که دارند احساس رضایت نمی کنند و همیشه درگیر تصور و تخیلات کاملا غیر واقع بینانه در مورد خودشون و دیگران. و از همین جاست که من و شما باید به اینجا برسیم، همون گونه که در آغاز عرض کردم و بعد اشاره خواهم کرد، که به جای دیگریابی، خودیابی، خودشناسی و خوددوستی کنیم و بعد از اون خود رو آنگونه که هستیم بپذیریم. یعنی این سن من 53 سال و 2 ماه و 7 روز و اصلا موضوع مهمی نیست که 50 باشه یا 60 باشه یا 70 باشه. اگرم هست به موضوع سلامتی و زندگی من مرتبطه و نه به قضاوت و نظر دیگران درباره من. مگر اون زمانی که ماجرای سن من موضوع اصلی و اساسی گفتگویی باشه که غالب اوقات جز در مورد استثنایی نیست. به هر حال کسانی زندگی رو بردند که مردم اونها رو کمتر، پایین‌تر از اون چیزی میدونن که هستن و کسانی تو زندگی از پا در میان که دیگران اونها رو بیشتر و برتر و بالاتر از اون چیزی میدونن که هستن، زیرا اون زمان باید در حد انتظار و توقع اونها عمل کرد و هیچ کس از عهده چنین کاری بدون مصرف بسیار انرژی و استراب و نگرانی و ناراحتی و آخر کار سرخوردگی و پشیمانی و به نتیجه و حاصل دیگری نخواهد رسید. بنابراین قضاوت و نظر مردم حتی در مواردی که من و شما جایگاه خاصی در صحنه اجتماعی یا به اصطلاح پابلیک فیگر هستیم هم نداره. مطالعات نشون میده که به میزانی که شما نسبت به این موضوع حساس دارید، خود را بیشتر از واقعیت دور میکنید، در قضاوت و ارزیابی خودتون از دیگران اشتباهی بیشتری میکنید، به گونه ای که خودتون رو ارائه میدید نتیجه بد و منفی بیشتری میگیرید. من بسیار از اوقات در یک فرض بفرمایید مهمانی متوجه شدم فردی که میخواد خودش رو باهوشتر یا داناتر یا مهربونتر یا مؤمنتر نشون بده، احساس خیلی بدتری تو همون زمینه ها به دیگران میده، حتی اگر این نقش خودش رو به بهترین صورت ممکن ایفا کنه و به حساب خودش به هدف مورد نظر خودش رسیده باشه. غالب اوقات من بعد از شنیدن حرفی و یا کوشش فردی برای اینکه خود رو در جایگاه پایگاه دیگری نشون بده، به یک بار او رو در ده ها طبقه کمتر، اگر قرار باشه به قضاوت در مورد او بنشینم، قرار میدم، در حالی که پایین یا بالا بودن اون فرقی نمی کنه. مثل اینمونه که من بپرسم اون کسی که در خیابان دیگر هست چند سالشه، چه تفاوتی میکنه که 2 سالشه، 12 سالشه، 42 سالشه، 72 سالشه، و اصلا برای من چه اهمیتی داره کدامش هست. متاسفانه ما به موضوعی به دلیل کودکی اهمیت میدیم که بعدا ما رو گرفتار میکنه. علت چم این هست که به تدریج در کودکی میاموزیم که قضاوت و نظر دیگران مسئله لذت و شادی ما یا درد و غم ماست، در حالی که مطلقاً این واقعیت نداره. و تازه اگر هم هست در موارد مشخصی و در زمان خردی و کودکی ماست، نه در بزرگ سالی. و متاسفانه بسیاری از ما همچنان مانند پسر و دختر 2-4 ساله‌ای که قضاوت و نظر مردم برای او همه چیز هست زندگی میکنیم. روزی که من و شما به حرف و قضاوت و نظر مردم اهمیت میدیم، از خودمون آدم بدتری، از خودمون آدم کمتری، از خودمون آدم گرفتارتر و بیمارتری میسازیم. وقت و نیرو و انرژی ما که باید صرف رشد و تکامل ما بشه، صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران به هر شکل و فرمی میشه و غالب اوقات نه تنها نتیجه نمیگیریم، بلکه کار رو در همون زمینه مورد نظر خرابتر میکنیم و حالا تازه باید جبران خسارتی رو بکنیم که خود ما به وجود آوردیم. و به همجاست که شما میبینید بسیاری از مردم بعد از 20 سال 30 سال 40 سال که در میان دوستان و آشنایان کوشش میکنن جایگاه و پایگاهی پیدا کنن، نه تنها اون رو پیدا نمیکنن، تازه از همه کمتر و پایینتر به نظر خودشون و دیگران میرسن. و غالب اوقات من گله و شکایت کسانی رو شنیدم که حرفشون این بوده که بعد از 20 سال 30 سال مواظبت، مراقبت، دلسوزی، رعایت، راهنمایی، من کسی هستم که متوجه شدم کمترین ارزش و اهمیت رو دیگران برای من قائل نیستن و بنابراین حتی هدفی که داریم تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین وظیفه من و شما در زندگی بسیار مشخصه، بر مبنای ملاک‌ها و اصول اخلاقی انسانی و یا اگر در چارچوب قواعد و قوانین اجتماعی هست، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو می‌کنم موجب خوشحالی و شادی و رضایت دیگران میشه چه خوب، و اگر نشد چه بد و متاسفم، ولی همچنان همون کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، چون در تحلیل نهایی این هست که به کار من میاد. مخصوصا وقتی که من و شما به حرف و قضاوت و نظر مردم اهمیتی ندیم، حسن کار این هست که دیگران هم به دلیل اینکه میدونن در من و شما نقشی نداره، اونها هم به کار زندگی خودشون میرسن و در مورد شما حرفی نمیزنن. ولی اگر من بدونم گفتار من و کردار من سبب میشه که شما امروز چند ساعتی حال بدی داشته باشید، امشب همچنین کابوس ها سراغ شما بیان، حرف من سبب میشه که روز بعد و هفته بعد و ماه بعد همچنان شما با اون آویزان و گرفتار باشید، خب معلومه من به عنوان دشمن شما اصلا کوتاهی در این زمینه نمی کنم. روزی که من بخوام شما رو بکشم، با گلوله به مغز شما، به قلب شما میزنم، یا هر جای بدن شما که موجب مرگ شما بشه، به در دیوار خانه شما، به در و دیوار خانه شما، یا در خیابانی که شما دیروز از اون میگذشتید که شلیک نمی کنم. و متاسفانه بسیاری از ما چنین توهم و تصوری داریم که حتی شلیکی از این قبیل موجب مرگ دشمنان ما، و یا شلیکی از اون قبیل در یک خیابان دیگری که ما دیروز بودیم موجب مرگ ما میشه. این تصورات و توهمات است که در برخی از جوامع کار رو اینقدر بالا میبره که موضوع اصلی و اساسی مردم قضاوت و نظر دیگران، و یا لفظی که در فرهنگ ما از اون استفاده میشه، آبروست. آبرو عبارت از این است که برخی از مردمان بدبخت، بیمار، بیکار، ابله که از زندگی خودشون سر خوردند و اداره و کنترل زندگی خودشون رو از دست دادن، حال باید درباره من و شما بنشینند و حرف بزنند. خیلی آدم باید بدبخت و بیمار و بیکار باشه که وقت و نیرو و انرژی محدود خودش رو که عمر و نام داره رو در مورد دیگران بگذرونه بدونی که فایده و تأثیری برای خودش داشته باشه، مگر در تصورات و توهمات گرفتار کننده خودش و یا بیمارگونه خودش که این چنین عمل میکنه. به هر حال حرف و قضاوت مردم نقش و تأثیری تو زندگی من و شما نداره. اگر هم قضاوت دیگران و حرف و نظر مردم ارزش و اهمیتی داشته باشه و به اون توجهی بشه، بعد از ارزیابی واقع بینانه به من و شما کمک میکنه که راه رو از چاه تشخیص بدیم و بتونیم در جهت بهتر کردن و بهبود خودمون قدم برداریم. اون زمانی که واقع بینانه به اون توجه میکنیم، چانچه که میگویند درست یا غلط، خوب یا بد باشه. اما وقتی که وجود این چنین شکننده داریم که مانند یک وجود شیشه‌ای نازک در قلعه سنگ باران حرف و قضاوت و نظر مردم زندگی میکنیم، چاره‌ای جز خرد شدن و از پا در اومدن نخواهیم داشت. و به میزانی که ضعیفتر و به میزانی که محتاجتریم، این قضاوت و نظر مردم برای ما اهمیت بیشتری داره. به همین جهت است که نیرویی که قرار هست من و شما رو به مقابله عقاید و نظریات دیگران که هرگز هرگز به اون نزدیکی و دسترسی نداریم مشغول بشه، با صرف رشد و تکامل خود ما بشه. هیچ کس توان اینو نداره که عقیده و نظر دیگری رو با گفتار و رفتار خودش دگرگون کنه. این توهم و تصور از آسیب 3 تا 6 سالگی میاد و یه دنیای ذهنی خیالی که به عنوان magical thinking اون رو میشناسیم در فرد به وجود میاره که من میتونم با رفتارم و یا احساسم دیگری رو تغییر بدم، در حالی که این توهم ناشی از آسیب کودکی است و در جهان واقع چنین اتفاقی نمیافته. بنابراین من و شما کار درست و خوب و مناسب خودمون رو میکنیم، امیدواریم دیگران اون رو خوب بدانند و در نتیجه اونها هم باش راحت باشن، و اگر نمیدانن باعث تأسف است، اما قرار نیست کار دیگری برای اون انجام بدیم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی که در حرمت نفس من و شما اهمیت داره این است که قضاوت و نظر و حرف مردم رو در جایگاهی قرار بدیم که هست و خودمون رو گیر و گرفتار اون نکنیم، و مطمئن باشیم که اگر حتی از عزیزانمون بخوایم که قضاوت و نظرشون راجع ما بگن، خوشحال از آنچه که میشنویم نخواهیم بود، هم به دلیل اینکه واقع بینانه نیست و هم به دلیل اینکه تصورات و توهماتی که ما راجع به خودمون از قضاوت و نظر اونها داریم رو برهم میزنه. و اصولا هیچ دسترسی واقع بینانه حتی به درصدی از این واقعیت و حقیقت و دیگران که دیگران راجع من و شما چه میاندیشند و چه تأثیری بر روی ما داره نداریم. بنابراین در یک چنین دنیای وهم و خیالی مانند این میمونه که من و شما پنجره اتاق خودمون رو باز کنیم و با بخاری و یا کولر خودمون امیدوار باشیم جوای شهر مثلا بزرگی مانند لس آنجلس رو تغییر بدیم. به همین دلیل است که من و شما قرار هست به قضاوت و ارزیابی خودمون بپردازیم، حساب خودمون رو به درستی ارزیابی کنیم و حسابرس خودمون باشیم و از حساب و حسابرسی دیگران ترس و پروایی نداشته باشیم. بنابراین موضوع سوم این که در حرمت نفس من و شما اهمیت داره اینه که نه شکست و نه اشتباه و نه حرف و قضاوت مردم ابداً و اصلاً در حد و سطحی نیست که حتی توجه ما رو جلب کنه، چه رسه به این که موضوع و مطلب اصلی و اساسی من و شما در زندگی باشه. ولی متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع تمام گیر و گرفتاری مردم از اشتباه و شکست و حرف و نظر و قضاوت دیگران است. اجازه بدید که بعد از چند پیام گفتگو رو ادامه بدیم. لطفا با ما باشید.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند شبی خوش با صرف شام و برنامه های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگوناهیز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
دکتر سعید ملبوبی پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه کالیفرنیا، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا. وبسایت californiaimplant.com. شماره تماس 877 ملبوبی و یا 877-625-2682 877-625-2682.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها با عنوان دانش و بینش و نگرش درباره حرمت نفس گوش میکنید. به اینجا رسیدیم که مشکل بسیاری از ما از برخورد نادرست با اشتباه، شکست و حرف مردم. اما علاوه بر این سه مورد بسیار مهم و اساسی، سه مورد مرتبط به همه دیگر نیز مطرحه. می دانیم که من و شما دو گونه به انسان نگاه می کنیم. یکی انسان رو شیء می دانیم و یکی شخص. بسیاری از ما به دلایل بسیار خانوادگی و فرهنگی نگاه و نظر ما درباره خودمان و دیگران کالا بودن و شیء بودن خودمان و به همجاست که کوچکی و بزرگی، زیبایی و نازیبایی، تر و تازه بودن یا کمی کهنه و قدیمی بودن یا هر چیزی از این قبیل معنا پیدا میکنه و این عمق فاجعه نگاه و برداشتی است که من و شما به جای human being یا آنچه که هستیم به عنوان human doing ممکنه شناخته بشیم. یعنی ما به عنوان کالایی هستیم که مهم این است که در صحنه احتیاجات خود یا دیگران چه ارزش و اهمیتی یا چه قیمتی داریم. و باز به همین جهت است که شما میبینید در وقت عقد و ازدواج ماجرایی مطرح میشه که درست مانند موضوع خرید و فروشه و غالب اوقات یه قیمتی است در بازار و این قیمتی که در بازار هست با توجه به دیگرانه و با توجه به شرایط و حرفای از این قبیل. یعنی به راحتی شما میبینید آنچه را که در گذشته به صورت بردهداری و یا بعداً روسپیگری پراستیتوتن میشناختیم، حالا حتی در ازدواج هم خودش رو به نوعی داره نشون میده. یعنی به گونه نوع دیگری از همون برخورد شیء به جای شخص در مورد ماست. به خاطر این موضوع هست که ما وقتی تبدیل به کالا شدیم، احتمال دیگر در این است که ما وسیله قرار میگیریم و به عنوان هدف مطرح نمیشیم. یعنی من تبدیل میشم به وسیله برای دیگران و در نتیجه دیگران هم وسیله هستن برای من. یعنی نگاهی که من به خودم و دیگران میکنم مثل نگاه یه اتومبیله، نگاه یه نردبانی است که منو بالا میبره و یا من باید از دیگران به عنوان نردبان برای بالا رفتن خودم استفاده کنم و در اینجا من به عنوان یک وسیله و نه هدف شناخته میشم. بنابراین در بسیاری از جوامع و فرهنگ‌ها ما به انسان به عنوان شخص و به عنوان هدف نگاه نمی کنیم. ما به انسان به عنوان شیء و به عنوان وسیله نگاه می کنیم. و به همجاست که برخی از اوقات شما می بینید در یک کشوری شما به عنوان شیء و به عنوان وسیله قرار کشته بشید تا هدفی که معلوم نیست چه هست و هدفی که غالبا حتی ضد اخلاق و انسانیت هست تحقق پیدا کنه یا به هر حال در مسیر رشد او یا ماندن اون کمکی رو انجام بده. عمق فاجعه انسانی در طول تاریخ این بوده که شیء بوده و نه شخص و وسیله بوده و نه هدف. وقتی که من شما به موضوع انسان به عنوان شیء نگاه میکنیم، مسئله اندازه و درصد موضوع اصلی و اساسی زندگی ماست و به همین جلس که بسیاری از ما در زندگی همیشه در حال اندازه‌گیری خودمون و دیگران، درست مانند سن و یا در هر زمینه‌ای در حال نمره دادن به خودمون و دیگران. اینی که غالب اوقات در یه مهمانی می نشینیم و هر کسی که از در وارد میشه بهش نمره‌ای میدیم، 10، 12، 8، 14، 18، 20 و برخی از اوقات این افراد آشنا رو وقتی میبینیم باید در نمرمون تجنظر کنیم، بنابراین بهشون میگیم که مثلا امشب بهتر شدن یا زیباتر شدن، هم از اینکه راست بگیم یا دروغ بگیم یا در دل خودمون میگیم اینقدر هم که فکر کردم این مثلا خوب نبود یا زیبا نبود یا اونقدر خوشندام یا بدندام نبود که دفعه قبل دیدم. و درست است که به حساب خودمون فکر میکنیم که چقدر زیرک و زرنگ و باهوشیم و در حال ارزیابی و قضاوت دیگرانیم و متوجه نیستیم که دقیقا این نگاه رو راجع به خودمون داریم و به همجاست که اولین موی سفید یا احتمالاً اولین چروک به عنوان شیئی که دیگه به درد نمیخوره، کالایی که دیگه از بازار و سکه افتاده، کالایی که دیگه کسی خریدار نداره در میان، و اون وقت است که دست به مانورهای عجیب و غریبی میزنیم و کوششی میکنیم که اون موی سفید و یا اون چروک رو به نوعی پنهان کنیم، مادام که در چارچوب ظاهر و زیبایی و یا نظافت و بهداشت هست اهمیتی نداره، ولی وقتی موضوع اصلی و اساسی زندگی ما میشه مسئله است. بنده بارها عرض کردم افرادی هستن که به دنبال این هستن که مثلا اگر به مهمانی میرن زیبا و خوب جلوه کنن. من هیچ مشکلی با اون ندارم، برای که انسان موجودی است که اصلا یکی از جنبه‌های برجسته او که او رو از جهان کمی به کیفی میبره مسئله زیبایی و هنره، و بنابراین در حد ابراز درونی ما از نظر ظاهر و زیبایی مسئله و مشکلی نیست، گرفتاری در چیز دیگری است. روزی شما میتونید به من بگید که من به خاطر خودم و به خاطر آنچه که خوبه یا درسته چنین یا چنان میکنم، که دو چیز رو برای من ثابت کنید، یکی وقت، نیرو، انرژی و هزینه‌ای رو که مثلا برای زیبا کردن خودتون یا یافتن کفشی یا لباسی مصرف کردید در ارتباط با بقیه زندگی شما باشه، به این معنا که احتمالاً پولی رو پرداخت میکنید، وقتی رو میگذارید که با جنبه‌های دیگر زندگی، توجه به فرزندتون، سلامتیتون، رفتن دکترتون، دندان پزشکتون، کمک به دوستتون یا خرید اتومبیلتون هم هماهنگه. یعنی یه موجود هماهنگی هستید که 2%، 7%، 11% هم باید به این کار اختصاص بدید و حدوداً چنین کاری رو میکنید. و دوم، بعد از آنچه که شما خواستید و محقق شد، مثلا لباس زیبایی خریدید، شما باید مطمئن باشید که وقتی اون رو میپوشید و به مهمانی میرید، اون زمانی که مردم به شما درباره زیبایی لباستون حرفی میزنن، اون زمانی که شما بهش توجه میکنید و میبینید که اونا راجبه چرف میزنن، نه اینکه از در که وارد میشید تنها پرسش شما در مغزتون و در چشمتون و در گوشتون این است که ببینید دیگران راجبه لباس شما چه میگه. اگر آرایش سرتون رو عوض کردید به خاطر اینکه دوست دارید یا دلتون میخواد تنوعی داشته باشه، باید فراموش کنید که چنین کردید، و روزی که مردم درباره تغییرتون صحبت میکنن به اون توجه کنید که اونها دارن راجع به موضوعی که در شما دیگرگون شده حرف میزنن. و الا اگر من وارد مهمانی بشم و تمام مدت پرسش من در ذهنم در چشمم این باشه که من رو چگونه میبینید، نشون دهنده این است که شما ابدا این کار رو برای خودتون نکردید. بنابراین مشکلی در این وجود نداره که من و شما در جهت بهتر کردن خودمون حتی در زمینه‌های سطحی و ظاهری هم عمل و اقدام می‌کنیم، ولی مهم این است که وقت و نیرو و انرژی رو صرف اون کنیم که در حد اندازه‌ای است که باید باشه. و دوم، بعد از رسیدن به اون، درست مانند فردی که غذا خورده دیگه موضوع غذا منتفی است، فردی که به دستشویی باد می‌رفته و رفته و دیگه دربارش فکری، حسی، احساسی، عقیده‌ای نداره، باید اون رو پشت سر بگذاریم، نه اینکه موضوع اصلی و اساسی زندگی ما باشه. بنابراین اولین مسئله این است که آیا من و شما به عنوان موجودی که با مقیاس، با خطکش، با یه اسکیل زندگی میکنه هستیم یا نیستیم. همونطور که عرض کردم بسیاری از مردم همیشه در حال اندازه‌گیری هستند. همیشه وقتی به شما میرسن شما کاملا از نگاه اونها متوجه میشید که دارن به نوعی شما را اندازه‌گیری میکنن و با آنچه که شنیدن یا تصور و تفاهم میکردن یا قرار بوده شما باشید یا نباشید برخورد میکنن. و دومین موضوع و مسئله‌ای که وجود داره این هست که وقتی که این مقیاس رو مبنای کار قرار دادیم، ناچار به دومی میرسیم و اون مقایسه است. کودک بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی با مسئله حسادت روبروست. علتش هم وحشتی است که از عدم توجه به خودش پیدا میکنه. کودک وقتی توجه شما رو به سمت دیگری میبینه احساس میکنه که او برای شما دیگه مرده و نیست، احساس میکنه که حتی خواهد مرد. من برخی از اوقات شاهد این بودم که مثلا پدری یا مادری فرزندش رو بغل میکنه و دومی خودش رو به اون پدر و مادر میرسونه و کوشش میکنه وجود خودش رو برای او کاملا مشخص کنه، و حتی وقتی میبینه از این طریق مثلا با گرفتن پای پدر و مادرش توجه رو نمیگیره، پای اون بچه‌ای رو میگیره که پدر و مادر اون رو مثلا در آغوش گرفتن. بدنش از طریق ارتباط با او به صورت ناگاه میخواد بگه من جزی از او هستم و اونطور که به او توجه میکنید به من هم توجه کنید. و بنابراین در اون سن و سال ماجرای حسادت به گونه‌ای در میاد که بچه نه به دلیل اینکه با دیگری مسئله داره، به دلیل اینکه خودش به حساب نمیاد، خودش نفی میشه، مسئله پیدا میکنه. به همینجاست که شما وقتی درباره زیبایی زنی و یا خوشتیپی مردی صحبت میکنید، دوست شما یا همسر شما ممکنه واقعا به هم بریزه. تصور و توهم اون است که شما همکنون میخواید او رو دور بیاندازید و دیگری رو جانشین میکنید. این تصور و توهم کودکانه که ناشی از آسیب سنگین 14 تا 36 ماهگی است از همینجا آغاز میشه و به همین دلیله که اگر در این حد بمونه میشه خیلی راحت ادارش کرد. و باز به همین دلیله که من باورم این هست که فاصله فرزندان نباید به 36 ماهگی برسه، یعنی 20 تا 35 ماه است، برای که مرحله بعدی که بین 3 تا 6 سالگی است مرحله مقایسه است. یعنی حال دیگه موضوع از مرحله حسادت در میاد و فرد رها میشه و به اندازه‌گیری فرد میپردازه و در اندازه‌گیری شما فکر میکنید که با یه واقعیتی روبرو هستید و حالا باید معلوم بشه که این از اون 10% بهتر یا بدتر، پایینتر یا بالاتر، کوچکتر یا بزرگتره. و وقتی که من و شما ماجرا رو از حالت مقیاس به مقایسه میبریم، ذهنی پیدا میکنیم که در زندگیمون همیشه مقایسه میکنیم و روزی که مقایسه کردیم، برفرض که حتی واقع بینانه مقایسه کنیم که نمیکنیم، اگر خودمون رو برتر ببینیم، وحشت افتادن، وحشت مخالفت و حسادت دیگران، احتمال این که ما باید کار بیشتری بکنیم تا در اون جایگاه، در اون سکو بیستیم، ما رو آزار میده. و اگر خودمون رو کمتر ببینیم، اون زمان است که به نقص و عیب و ایراد بیشتر خودمون پی میبریم. بنابراین به مجردی که مسئله مقایسه مطرح بشه، هم از این که من خودم رو بهتر یا کمتر بدونم، هر دو طرف آسیب میبینم و به هیچ وجه راهی وجود نداره که من در مقایسه به یه مرحله بیتفاوتی و یا مرحله مثبتی برسم. و متاسفانه محیط اجتماعی من رو در این مقایسه که بعدا بهش اشاره خواهم کرد سخت درگیر میکنه و وجود کلاس و نمره همه و همه زمین ساز یک خمیرمایه کودک به ویژه بین 3 تا 6 سالگی هم که او رو از مفهوم مقیاس به مقایسه و ناچار به رقابت و مسابقه میکشونه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و گفتگون رو در این زمینه ادامه بدیم. لطفا با ما باشید.
رادیو همراه با افتخار برگزار میکنه
جشن ملی مهرگان،
یادگاری ماندگار از گذشته های دور،
جشنواره ای که باید بماند
و خواهد ماند،
شبی تابناک
زیر سقف با شکوه
سامان تیتر
با حضور هنرمندان
و خوانندگانی که
دوستشان داریم.
از درون همه بیرونم اما ظاهر ما
ستا ستا گروه موسیقی اصیل ایرانی آواساز با اجرای علیرضا شاه محمدی.
دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق.
شهلا سرشار
ویسرو و ادریس فروغی.
اجرای رقص گروهی آکادمی رقص آنا جانبازیان
و با حضور شاه گل موسیقی شهرام سودتی.
گل گل دون من تو رگام خون من به خدا جون من بسته به جونه بسته به جونه خودم به قربون.
شنبه 10 اکتبر سابان تیاتر بورلی هیلز.
برای دریافت بلیت به تیکت مستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، کراون ولی مارکت، سوپر ایروان و یا دفتر رادیو همراه مراجعه کنید. 310-441-5111.
جشن ملی مهرگان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش در روز پنجشنبه ساعت 4 تا 6 گوش میکنید که گفتگو درباره حرمت نفس است و به اینجا رسیدیم که موضوع حرمت نفس در رابطه بر اشتباه و شکست و حرف مردم به این برمیگرده که من شما با مقیاس به عنوان یک شی و به عنوان یک وسیله با خود و دیگران برخورد میکنیم و گرفتاری اینجاست که به یک باره جایگاه و مقام انسانی خودمون رو از دست میدیم و درست مانند یک کالا، مانند یک میوه که ممکنه تر و تازه و یا پوسیده و گندیده باشه به خود و دیگران نگاه میکنیم و به همجاست که برخی از اوقات به جوانی یعنی تازگی و یا به پیری به عنوان پوسیدگی نگاه میکنیم. این نگاه نگاهی است که در خصوص انسان جایی نداره، ولی متاسفانه نظام خانوادگی، آموزش و پرورش و تربیتی و محیط اجتماعی و باورها و اعتقادات مذهبی ما رو متاسفانه به اینجا رسونده. برحال به این نکته اشاره کردم که کودک بین 14 تا 36 ماهگی با مفهوم حسادت به معنی نفی خود و مسئله انحصار به عنوان تنها امید خود نگاه میکنه. یعنی من قراره مالک پدرم و مادرم باشم و به همجاست که حتی بچه ها برخی از اوقات احساس ناراحتی میکنن وقتی پدر و مادر کنار هم مینشن، اونها رو کنار میزنن یا همدیگر رو بغل میکنن و میبوسن. درسته که بعدن احساس خوبی میکنن، ولی در این فاصله ممکنه به این نتیجه برسن که چون منو دوست نداره چنین میکنه. درست مثل بسیاری از بچه ها که وقتی مادر فرزند دیگری میاره معتقدن که چون من خوب نبودم اون رو آوردن. و باز به همین جهت هست که بچه‌ها پسر و دختر بودن خودشون رو کاملا مرتبط به مادر میدونن، زیرا از مادر متولد شدن و نه پدر. و به همین دلیل است که چون غالبا نگاه و نظر خوبی ندارن، نگاه و نظر بهتری معمولا به پدر که در این زمینه نقشی نداشته و یا موجب آمدن فرزند دوم و سوم از نظر اونا نشده و همچنان او رو میخواسته ولی مادر دومی و سومی را آورده نگاه میکنه. برحال موضوع و مسئله مقایسه مسئله‌ای میشه که در ذهن بسیاری از ما جا میفته. متاسفانه بسیاری از ما موضوع مقایسه اصلا مبنای ارزیابی ما و مبنای قضاوت و تصمیم گیری ماست. یعنی evaluation, judgment و decision making ما مرتبط به مقایسه است. شما به بسیاری از افراد بر میخورید که برای اولین بار با شما آشنا میشن و ممکنه پرسششون این باشه که چند سال در امریکا هستی و به مجردی که شما فرمودید 5 سال، پاسخ اونا این است که من 15 سال اینجا بودم. شما اطلاعات مربوط به منو میخواستید و قرار بود به این نتیجه برسید که من 5 سال در امریکام. به چه مناسبت متوجه خودتون شدید؟ چه گفتید و یا چه در ذهنتون گفتید من 15 سال؟ یا وقتی از من میپرسید چند تا فرزند دارید و من میگم دوتا، برای چی به ذهنتون میاد یا به زبانتون میاد که من 3 تا فرزند دارم؟ یک چنین نگاهی ویرانگره، یعنی نشون میده که من و شما هیچ اطلاعاتی بدون مقایسه با خودمون برای ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری راجع به او و خودمون مورد استفاده قرار نمیدیم. حتی شما ممکنه به یک کسی برگردید بگید چند سال به امریکا اومدید و بگه 2 سال و بگه خب خونه کجا اجاره کردید و او بگه ما خونه خریدیم و یک بار خانه بر سر شما خراب میشه چون شما بعد از 12 سال یا 22 سال هنوز خانه نخریدید، در حالی که اصلا موضوع خرید خانه اونها میتونه یک اشتباه بزرگی باشه و نخریدن خانه شما تصمیم درستی. ولی وقتی که مبنای ذهن و زندگی من مقایسه هست، داشتن خانه و نداشتن خانه چون به عنوان حسن و عیبی تلقی میشه، پس بنابراین من اون رو متوجه خودم میکنم و متاسفانه محیط آموزشی و یا پدر و مادر که بچه ها رو مقایسه میکنن که ببین خواهرت یا برادرت چنین کرد یا نکرد، نگاه کن به پسر خاله یا دختر عمه که چنین است و چنان هست، این وضعیت رو ما تشدید میکنه. نظام اقتصادی هم از سرمایه‌داری و یا کمونیستی، هر دو به خاطر اینکه ما رو به نوعی بردگان خودشون و بردگان سیستم و سازمان خودشون بر اساس تعاریف خودشون میخوان، ما رو به این رقابت تشبیه میکنن. تا اونجایی که اصلا شما میشنوید رقابت سالم، که اصلا برای من مطلقا معنایی نداره. رقابت سالم یعنی چی؟ همه رقابت ها ویرانگرن، ولی اون رو در مغز ما کردن چون فکر میکنن که ما با رقابت سالم انگیزه برای پیشرفت پیدا میکنیم. اما انگیزه پیشرفت برای چی؟ برای اونها، نه برای خودمون. در قالب موارد حتی در یه محیطی مانند امریکا، بنده فرض بفرمایید میشناسم از نزدیک نزدیک یه کسی که از بهترین دانشگاه امریکا مدرک دکترای حقوق خودش رو گرفته، در یه جایی تازه وقتی که خیلی به او احترام میگذارن، در مقابل 2000 ساعت کار در سال به او ای بسا 50,000 دلار، یا حتی در جایی که خوبه 200,000 دلار دیگه، بالاتر از اون که نیست، یعنی برای هر ساعت کار او 100 دلار ارزش قائلن. در حالی که وقتی که او رو به کار میگیرند و کلاینت یا مشتری خودشون رو چارج میکنن، 700 دلار یا 1000 دلار از او میگیرن. معناش این است که به خاطر کار او 1000 دلار میگیرن، 100 دلارش رو به او میدن و 900 دلارش رو خودشون برمیدارن. جالب اینه که این آدم وکیله. چرا اون رو مثال زدم؟ کسی است که با موضوع حق و حقوق سر و کار داره. با وجود او سهم او درسته هزینه‌های دیگری هست، ولی یک دهم یا یک پنجم کاری است که میکنه. و موضوع اضافه ارزش که مارکس به اون اشاره میکنه و حرف درستیه و واقعا ماجرای استثمار و استعمار انسانی و حتی استهمار انسانی، واقعا ما رو به حماقت و خریجت کشیدن از همینجا میاد. یعنی شما به راحتی میتونید ببینید که این مفهوم رو به این دلیل ساختن و در ذهن ما جا انداختن، نه اینکه قصد و عمدی بوده، نه اینکه کسان نشستن طراحان بزرگ این کار کردن. سیستم و سازمان ما رو به اونجا رسونده و یه حرف غلط ویرانگر بیمارگونه ای رو در ذهن و زندگی من و شما جا انداختن. و به همجاست که من بارها عرض کردم، به راحتی امروز از در علمی میدونیم که کودک میتونه با شادی، با لذت، با حظ و کیف، با رضایت، با خوشنودی و خرسندی و با آزادی کامل به بالاترین مراحل کمال خودش برسه و قرار نیست که ما رو در مقام مقایسه و مسابقه با دیگران قرار بدیم تا از خودش چیزی رو نشون بده، تازه به این امید که اثر کنه، تازه به این امید که برنده باشه، و با وجودی که برنده باشه میتونه بدبخت باشه. یعنی سلامت فیزیکی و روانی خودش رو هزینه کنه، خوشبختیش رو هزینه کنه، دکترا بگیره، میلیونر بشه، شهرتی پیدا کنه و یا قدرتی پیدا کنه. به همین جهت است که موضوعی که متاسفانه عامل برهم زننده حرمت نفس من و شماست، میتونه موضوع مقایسه باشه و بعدن این مقایسه ما رو به رقابت میکشونه. این رقابت سبب میشه که غالب اوقات از آنچه که داریم ناراضی باشیم. سالها قبل مراجعینی داشتم که زن و شوهری بودن و با وجودی که مرد واقعا توانایی خریدن خانه بیش از یا به هر دو 500,000 دلار رو نداشتن، خانم او اصرار برای خرید یه خانه 800,000 دلاری داشت. حتی من رو برای دیدن این خانه بردن و تمام نیروش رو این خانم به کار برد با گرفتن قرض از این و اون و بسیار کارهای دیگه که اصلا ضروری نبود، خانه رو با قیمتی که اصلا در حد درآمد اونها نبود گرفت و باز به همین دلیل مدت‌ها از گذاشتن هر وسیله در اونجا محروم و ممنوع بودن، برای که دیگه هر چه پول بود و هر چه قرض بود رو گرفته بودن و بنابراین شاید یکی دو سالی حتی گذشت که کسی رو به این خانه‌ای که بیش از حدشون بود دعوت نکرد و همچنان ناراحت و ناراضی. عجب آن که شاید یک ماه و نیم یا دو ماه بعد از اینکه خانه را خریدن به منزل دوست دیگری که تازه آمده بود رفتن و خانه او را بهتر از خانه خود دیدن و دو مرتبه در جلسه‌ای که ما با هم داشتیم این دوستان ما به همون جای بدی برگشتن، حتی بدتری، که با وجودی که دست به چنین کاری زدن همچنان ناراحت و ناراضی بودن. این همون رازی است که بسیاری از مردم مدت‌ها ای بسا سال‌ها به چیزی میرسن و وقتی رسیدن به پوچی و خالی بودنش بیشتر پی میبرن، زیرا نگاه مقیاسی و مقایسه‌ای و رقابتی هرگز به راحتی و امنیت نمیرسه و به رضایتی نمیرسه که با او راحت باشه. بنابراین وقتی به اونجا رسید، حالا درست مانند کسی که مرحله ای را آمده باید وارد مرحله دیگه بشه، دبستانی تمام شده باید وارد دبیرستان یا بعدا دانشگاه بشه و این ماجرا اگر قرار باشه ابدی باشه، معلوم هست که زندگی من و شما فقط به یه راه میمانه و هدفی درش نیست. متأسفانه در بسیاری از فرهنگ ها این مقایسه به صورتی در میاد آزاردهنده. حتی بنده بارها شاهد این بودم که مثلا چند دوست با هم بودن، فرزندانی داشتن، فرزندانشان سالهای آخر دبیرستان و دانشگاه رو داشتن، یکی از اونها بر حسب تصادف حامله شده و فرزندی رو پیدا کرده، به یک بار بقیه هم فکر کردن چرا باید از او عقب بیفتن، گویی اون جلو زده و بنابراین بدون توجه به شرایطشون و حتی با توجه به اینکه ای بسا تصمیم او یا اتفاقی که افتاده خوب نیست، همچنان کار او رو تقلید میکنن، تکرار میکنن و در مقام مقایسه و رقابت از او عقب نمیمونن و زندگی خودشون و عزیزانشون رو هم به هم میریزن. بنابراین گرفتاری دیگری که برای من و شما باعث زحمت و دردسر بسیار هست، این نگاه و نظری است که من و شما در چارچوب مقایسه و رقابت داریم و اونجاست که ناچار ما رو به مسابقه میرسونه، یعنی از مقیاس به مقایسه و سپس مسابقه میریم. حالا اینجا باید جلو بزنیم و حالا برای جلو زدن باید همه چیز رو فدا کرد. حالا باید سلامت فیزیکی و روانی خودمون رو فدا کنیم. ای بسا 5 سال 10 سال از عمرمون بکاهیم اما میلیونر بشیم. 5 سال 10 سال از عمرمون بکاهیم و دکترا بگیریم و بعدم تازه از اون لذت نبریم. به همجاست که بارها عرض کردم بسیاری از مردم خواب خودشون رو میفروشن و اتاق خواب میبرن و در این اتاقهای خواب سرگردانه. این فاجعه وقتی شدت پیدا میکنه که محیطی مانند نظام اقتصادی سرمایه‌داری ما رو برای چنین رقابتی در جهان مصرفی به راه میاندازه و بنابراین برخلاف بردگان گذشته که با ضرب شلاق از خواب بیدار میشدند و کار میکردند، امروز ما خودمون ساعت‌های شماطه‌دار رو در صبح‌های زود میگذاریم و از خواب میپریم و بعد تمام احساس تا حدودی آرامش ما از استراب کاذبی که پیدا کردیم این است که به موقع محل کار رسیدیم و حالا رضایت دیگری رو فراهم میکنیم و برای او 100 دلار تولید میکنیم و 10 20 دلارش رو به ما میده و تازه همیشه ماییم که محتاج او هستیم و اوست که ارباب و رئیس ماست. این جهانی است که ساختیم و متاسفانه در این جهان وقتی که قواعد رو نشناسیم و خودمون رو گرفتار کنیم، تبدیل به موجوداتی میشیم که به جای کار و کوشش، به جای رشد و تکامل، به جای امنیت و آرامش، به جای شادی و لذت، همچنان درگیر مسابقه‌ای هستیم و نه در دوران مسابقه، نه قبل از اون و نه بعد از اون هم احساس راحتی و آسایشی نمی‌کنیم. بنابراین مشکل دیگر من و شما در چارچوب حرمت نفس علاوه بر اشتباه، شکست و حرف مردم، مقیاس، مقایسه و مسابقه است و هر وقت اینها در ذهن و زندگی من و شما نقشی برجسته دارند، حرمت نفس من شما رو کاهش میدن و من شما رو در این زمینه به زحمت و رنج بسیار میرسن. اجازه بدید که این گفتگو رو در هفته آینده پنجشنبه از ساعت 4 تا 6 داشته باشم. بازپخش این برنامه در روز شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح ها. و در دو سه دقیقه پایانی اجازه بدید که به این نکته اشاره کنم. ما این شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 و نیم برنامه فوق‌العاده جالب و شاد و زیبایی رو دوستان براتون تدارک دیدن و هنرمندان بسیار عزیزی که از مرز 30 می‌گذرن در این برنامه در سابان تیاتر واقع در بیورلی هیلز در تقاطع ویلشر و لاسینگا برگزار خواهد شد. کارت‌های ورودی رو میتونید در محل‌های مختلف ایرانی تا فردا بگیرید. شنبه همه اونها به ویلشر ببخشید به سابان تیاتر در ویلشر خواهد رفت. از ساعت 2 به بعد گیشه بازه، میتونید اون رو تهیه بفرمایید. کارت‌های ورودی $30، $50، $100 و $150 چند تایی هم.